بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اصالت اللزوم، وجوهی را که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره فرمودند در مکاسب مرحوم شیخ آمده که معنای اصل در بی لزوم است، یعنی مهمترین وجه هم عمومات و اطلاقات شرعی است، نظیر عقوب العقود، احل الله البيع تجارتا تراز، المؤمنون عند شروطهم و مانند آن. در بین این ادله لفظی برجسته تر از همه آیه عقوب العقود است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو به عنوان اولین دلیل لفظی برای اثبات اصالت اللزوم در بی و امثال بی ارائه شدن. تقریب استدلالم این بود که اوفو بالعقود ماده او وفاست، به هیئت او امر است و مفید وجوب وفا. با اطلاق افراد، عموم افرادی به اطلاق احوالی دلالت دارد بر این که شما وقتی بی کردید وفای به این عقد بی واجب است. به جمیع انحاء تصرف اگر شما بخواهید نقض کنید حرام است. در جمیع احوال قبل از فسق، حین فسق، بعد الفسق بخواهید تصرف بکنید حرام است. اگر کالای را فروختید باید به این عقد بی وفا کنید. در همه بیوع و عقود، در همه حالات، به جمیع انهای تصرف شما باید وفاکار باشید، وفادار باشید. اگر عقد لازم نباشد و با فسخ عهد طرفین منحل و منفسخ بشود، کالایی را که انسان فروخت با این تصرف فسخ میکند و در کالای خود تصرف میکند، چرا حرام باشد؟ از این که بایع حق هیچ تصرفی در مبیع ندارد و مشتری حق هیچ گونه تصرفی در ثمن ندارد، چه قبل از فسخ، چه بعد از فسخ، چه حین فسخ، معلوم شد فسخ اثر ندارد. چون عقد لازم است فسخ اثر ندارد. پس ما از این حکم تکلیفی که حرمت نقض است و وجوب وفاست، پی به لازمش که لزوم عقد است میبریم، میگیم چون وفا واجب است معلوم میشود این عقد غیر قابل انحلال است، مگر در موارد خاص که دلیلی بر خیار داریم. پس اصل لزوم عقد بی به مانند آن است الا ما خرج به دلیل. اون دلیل اگر دلالت کرد بر اینکه طرفین یا احد الطرفین حق فسخ دارند، اونا می توانه این عقد رو منحل کنند، وگرنه در غیر صورت حق خیار وفای به عقد واجب و نقض عقد حرام. این معنی اصالت لزوم است. بر فرمایش مرحوم شیخ، عده قبل و عده بعد روی این تقریب اشکال داشتن که این اصالت اللزوم، این اوفو بالعقود، دلیل است بر این که هر عقدی را باید وفا کرد طبق اون چرا که این عقد اقتضا دارد. عقد اگر لازم بود وفایی به او لازم است، عقد اگر جائز بود وفای به او جائز است. لزوم و جواز در ناحیه موضوع مأخوذ است، نه از ناحیه اوفو. اوفو میگوید به اینکه هر عقدی طبق هر حکمی که دارد همون جور وفا بکن. اگر اون عقد لازم بود وفای او لازم است، اگر اون عقد جایز بود وفای او جایز است. بنابراین ما نمیتوانیم لزوم عقد را از اوفو بالعقود به دست بیاوریم. لزوم و جواز عقد قبلا در ناحیه عقد مأخوذ است. این اشکال را مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کردن و پاسخ دادن به این که لزوم و جواز حکم است و متأخر از عقد است و در ناحیه موضوع مأخوذ نیست. اوفو بالعقود اون چه که در مدار عقد است اون رو معیار قرار میداد. میگد این عقد اون چه که در حوزه این موضوع است واجب الوفاست الا ما خرج به دلیل. اما لزوم عقد یا جواز عقد از احکامی است که متأخر از عقد است و چیزی که حکم است و متأخر از موضوع است که در ناحیه موضوع مأخوذ نیست. این اشکال قابل حل است و مرحوم شیخ هم مطرح کردند و جواب دادند. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این باور هست که ما در اصول ثابت کردیم اون چه که از طرف شارع مقدس جعل می شود حکم تکلیفی است، یا وجوب جعل می شود ما ازش لزوم و امثال ذلک می فهمیم، یا حرمت جعل می شود ما از او بسلان و امثال اینها می فهمیم. حکم وضعی جعل نمی شود، حکم تکلیفی جعل می شود و حکم وضعی لازم این حکم شرع تکلیفی است. در برابر قول مرحوم شیخ دو قول دیگر هم هست. یکی این که اون چه که مجعول بالاصاله است حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. حکم تکلیفی تا به حکم وضعی است برخلاف نظر مرحوم شیخ. قول سوم هم این است که اون چه که مجعول است مجموع حکمین است، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. یعنی از اوف بالعقود دو مطلب به دست می آید، یکی وجوب وفا یکی لزوم عقد. این قول را چون باطل بود مرحوم شیخ مطرح کردند و ابطالش رو گوشزد کردند، دیگه درباره اون فصل بحث نکردند و تفصیلش رو به اصول ارجاع دادند. فعلا بحث در این نیست که مجعول در این گونه از ادله هر دو حکم است، یعنی چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، یا حکم وضعی است و حکم تکلیفی تابع آن است، یا نه حکم تکلیفی است و حکم وضعی تابع آن است که قول مرحوم شیخه. قول مرحوم های نایینی و بزرگان دیگر این است که اون چه مجعول است حکم وضعی است و حکم تکلیفی تابع آنه. حالا تحقیق بر این اقوال و آرایستگانه به اصول مربوطه. اون چه که فعلا محل بحث است این است که میشون میفرماین مجعول حکم تکلیفی است، یعنی وجوب وفا. ما از اطلاق وجوب وفا میفهمیم این عهد غیر قابل انحلال است. چرا؟ چون قبل الفصل، حین فصل و بعد الفصل در هر سه حال وفا واجب است و نقض حرام. معلوم می شود این عقد قابل انحلال نیست دیگر، مگر اینکه دلیل خاص بیاید و عقد قابل انحلال بدوند. مهمترین اشکالی که بعد از مرحوم شیخ شده است اشکال مرحوم آخونده. این اشکال مرحوم آخوند در بسیار از شاگردان ایشون اثر کرده، به مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه هم رسیده. شاگردان مرحوم آقای حائری اینا هم این اشکال را پذیرفتن. مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه اجمعین اینشون هم در اون کتاب شریف خیاراتشون بعد از اینکه مسئله اوفو بالعقود و امثال اینها را نقل میکنن، همون که شیخ خود الاستاد رو همه اینا اشکال کردن. اشکالی هم که مرحوم های رضوان الله داشتن اساره فرمایششون همان است که از مرحوم آخوند رسیده. خلاصه نقد مرحوم آخوند نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما اینه: اوفو بالعقود. البته این مقدمه در فرمایشات مرحوم آخوند ما ندیدیم، حالا در جای دیگه است این مقدمه ذکر می شود. اوفو بالعقود میگوید هر عقدی هر نطاقی دارد بدون اینکه دست بهش بزنی وفا بکن. بعضی از عقدها نطاقشون تملیک عین است، بعضی از عقدها عنصر محوریشون تملیک منفعت است، بعضی از عقدها نطاق محوریشون تملیک انتفاع است. اوفو بالعقود میگوید اون عقدی که پیامش تملیک عین است مثل بی وفادار باش، اون عقدی که مفاد او تملیک منفعت است مثل اجاره وفادار باش، اون عقدی که منطوق او تملیک انتفاع است نه عین و نه منفعت مثل عقد آریه وفادار باش. هر عقدی را که مقتضایی دارد دست بهش نزن، برابر اون مقتضا هرچه دارد وفادار باش. این در او حرفی نیست، اما از در لزوم و جواز حرف است که به استدلال مرحوم شیخ گذشت، حالا نقد مرحوم آخون باد. مرحوم آخون میفرماد به این که اوفو بالعقود میگوید وفادار عقد باشه، این یه متعلقی دارد، این حکم به یه موضوعی، یک وجوبی هست که آمده روی وفا که موضوع اون حکم است، یه متعلقی دارد به نام عقد. ما وجوب را از هیئت اوفو میفهمیم، ماده وفا را هم میفهمیم. وفا دیگه حقیقت شرعی ندارد، وفا کردن یعنی اون چی که تعهد کردی نقض نکن، برابر اون عمل بکن، معنای وفا را میفهمیم. اما ضلع سوم این مثلث که عقد است، ما باید احراز بکنیم. اگر عقد موجود بود وفای این عقد واجب است، اگر عقد مفقود بود وفای به این عقد واجب نیست، چون موضوع منتفیه. ما الان شک داریم که عقد به یا فنون عقد از عقود معروف این لازم الوفاست یا جایز الوفا، عقد جایز خیاری است یا غیر خیاری، قابل فسخ است یا قابل فسخ نیست. این عقد بی و مانند آن سه حال دارد. یه وقت ما یقین داریم که خیار دارد، نظیر خیار مجلس، اینجا که اوفو بالعقود یقینا شامل نمیشه، برای اینکه این خیار مجلس داشت و در مجلس گفت فسخت و عقدی نمونده است تا کسی مأمور به وفای او باشد. اینجا یقینی خیار یقینی بود، فسخ حاصل شد، عقد یقینا منحل شد، ما هیچ تردیدی نداریم، اینجا جای اوفو بالعقود نیست. قسم دوم آن است که این عقد یقینا خیار نبود، مثل که خیار وقت مجلس گذشت و کسی هم فسق نکرد. وقتی فسق نکرد این عقد یقینا باقی است، چون عقد یقینا باقی است، هازا عقدون و کل عقد یجب الوفاء به، فهازا یجب الوفاء به، صغرا و کبرا محفوظ است، وجوب وفا حفظ شده است. این دو حالت که نیازی به فحص ندارد. اما حالت سوم حالت شک است، یا عقدی است بین مایع و مشتری، عقد و طرفین فحص کرده، ما نمیدانیم این عقد لازم بود تا فحص اثر نکند یا جایز بود قابل انحلال بود تا فحص اثر بکند. تأسیس اصلا برای موارد مشکوک است. شما برای موارد مشکوک دارید اصل تأسیس میکنید. ما الان شک کردیم که آیا با فسخ عهد و طرفین این عقد باقی است یا باقی نیست. وقتی شک کردیم در تأثیر این فسخ، شک داریم که آیا عقد باقی است یا باقی نیست. چون شک داریم که عقد باقی است یا باقی نیست، شما میخواهید به عام تمسک کنید در شبهه مصداقیه خود عام که کسی ملتزم نشد. اون اختلافی که هست تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است، یعنی گفتن اکرم العلماء الا الفساق، ما عادل بودن زید را یقین داریم، در فسق شک داریم، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز است یا نه، اون نزاع معروف. اما اگر ما شک کردیم که زید عالم است یا نه، اینه که کسی تجویز نکرده که تمسک به عام در شبهه مصداقی خود اون عام روانی است. اینجا از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است، برای اینکه ما نمیدونیم این عقد است یا نه. الان عقد است یا حل؟ اگر حق فسق داشت و این عقد خیلی لازم جایز بود، با فسق این شخص عقد منحل شد، عقدی در کار نیست. وقتی عقدی نبود اوفو بالعقودی نداریم. اگر فسق اثر نکند و این عقد باقی باشد، عقد داریم، میگیم هازا عقدن و کل عقدن یجب الوفا به، فازا یجب الوفا به. شما در حال شک چگونه به اوفو بالعقود تمسک میکنی؟ و تأسیس اصلا برای موارد مشکوک دیگه. این اشکال در خیلی از شاگردان مرحوم آخوند اثر کرده و به غیر شاگردان ایشون هم رسیده، به مرحوم های حائری رسیده. مرحوم های حائری هم تو درس این رو نقد کردن. مرحوم های عراقی رضوان الله علیه و اجمعین هم فرمود قال شیخ در استاد به فل کله اشکالان، مهمترین اشکال همین شبهه مصداقی است. مرحوم های ناینی رضوان الله علیه باید تلاش و کوشش میخواد اشکال مرحوم آخوند حل کنن. و اون این است که این عقد امر حدوثی است. این امر حدوثی موضوع است برای وجوب وفا. بقادار نیست تا شما بگویید ما در بقا شک میکنیم. این امری که حادث است، همین که حادث شد حکمش وجوب وفاست. ما در این که عقد و پیمانی بین دو طرف حادث شد که حرفی نداریم. اونی که تمام الموضوع است برای وجوب وفا و متعلق وفاست، صرف حدوث پیمانه. این پیمان که بسته شد دیگه منحل نشد که. ما شک داریم که آیا با فسق میتوان اون پیمان را که علم یکون کرد، مثل اونجا که دلیل خیار آمده یا نه. عموم و اطلاق اوفو بالعقود میگوید به این که تا دلیلی نیامده که شما بتوانی اون امر حادث را که علم یکون بکنی، وفا واجب است. این سخن اصرار مرحوم های ناینی اینی که میره فرق گذاشته بین عقد منی مستری، عقد منی حاصل مستر، وفادار نیست، در صرف حدوث کافی است. این اصاره فرمایششون. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه عقد و بی و مانند اون از این عناوینی که در کتاب سنت هست، اینا غالبا امضای روش و اغلاست، تأسیس نیست، امضاییست. این رو خود مرحوم های ناینی قبول دارن و اصدارم دارن. اغلا این را امر بقادار میدونن، نه امر حدوثی که صرف حدوثش دلیل باشد بر وجوب وفا. این رو بقادار میدونن، میگن بین ما تعهد هست. الانم که دو تا غیر مسلمان یا دو تا مسلمان وقتی معامله کردن با هم دست میدن، این تصفیق از دیر زمان بود، این دست دادن علامت لزوم این تعهد است و علامت اصل این تعهد است که بین ما تعهد است، ما امضا کردیم. این رو بقادار میدونن. این اساس کار اوالا. اگر عقدی امر بقادار است، شما در مرحله بقا بخواهی به اوفو بالعقود تمسک بکنی، باید یه صغرایی داشته باشی به کبرایی. کبرا وجوب وفاست، اما صغرا باید بگی هازا عقدون و کل عقدن یجب الوفا به، فهازا یجب الوفا به. خب اگر کسی فسق کرد، ما شک داریم که این فسق باعث انحلال عقد است یا نه، شما باید بگید که هازا مشکوک العقدیه، و مشکوک العقدی هم حکم ندارد، حکمش مشکوک است، پس این حکمش مشکوکه دیگه. نمیتونید بگید هازا عقدا، چون ما احتمال میدیم که فصل اثر کرده باشد و این منحل شده باشد. یه بیان لطیف رو شیخ الاستاذ رضوان داری داشتن، میفرمودن به این که بنای عقلا در این گونه از موارد که امر قرار بقادار و امتدادی است، اونچه که از فضای شرع استفاده می شود برابر با همین غریزه عقلا این است که اگر یه امر حدوثی محور بحث بود، حدوث به حدوث وابسته است و بس، اما یه امر بقادار اگر محور بحث بود، بقا حدوث به حدوث و بقا به بقا مرتبط است. بعد مثال می زدن، گفتن بودن به این که اقتدا کردن پشت سر امام جماعت شرطش وسوق است نه عدالت. اونی که تو روایت دارد فمون سل خلف من تصدق و بدینه، با کسی اقتدا بکن که به دینش وسوق داری. حالا بعد تعبیر به عدالت کردن، خب این سل خلف من تصدق و بدینه چون این صلات یه امر امتداد دار و بقا دار است، یک جماعتم از این قبیل است، دو و عدالت امام شرط اقتدا، سه ازش این نکته برمی آید که حدوث اقتدا به حدوث عدالت شرط است، بقای اقتدا به بقای عدالت شرط است. لذا اگر شما احراز کردید که امام جماعت در رکعه دوم فاسق شد، اقتدا باطله، اقتدا از این به بعد باطله، باید قصد فرادا بکنی. برای اینکه عدالت صحت اقتدا به عدالت امام وابسته شد و چون امر بقادار است، در امر بقادار حدوث به حدوث بقا به بقا تکی میکنه. اگر برای شما ثابت شد که امام در رکعت دوم با دست اشاره کرد و این اشاره اشاره معصیت بود، یا با چشم اشاره کرد این اشاره اشاره معصیت بود، و در رکعت دوم فسقش رو احراز کردی، دیگه جا برای اقتدا نیست، زیرا هم غریزه عقلا این است هم فهم عرفی اینه که اگر گفتن پشت مال تو با آدم امین بسپار، یا با آدم امین اقتدا بکن، یا به دست امین بسپار، یعنی حدوث این کار به حدوث امانت وابسته است، بقای این ائتمان به بقای امانت وابسته است. اینجا هم همین طوره، اوفو بالعقود، وجوب وفا مال عقده، حدوث وجوب به حدوث عقد است، بقای وفا وجوب وفا با بقای عقده. ما اگر در مرحله بقا شک کردیم که جا عقد هست یا نه، چه دلیل داریم بر وجوب وفا؟ این اشکال پذیرفته شده است. حالا ببینیم راه حلی که مرحومای ناینی اصرار میکند به جایی میرسد یا به جایی نمیرسد. قیاس نیست، تفهیم است. تفهیم یعنی تفهیم، قیاس نه، اصلا ما اقتدای تو عالم نداریم، اصلا اقتدا و نماز جماعت نداریم، حرف تامه. قیاس چیه؟ قیاس اینه که آدم یه مطلب ناتمامی را با یه مطلب باید تمام کنه، اصلا نماز جماعت و اقتدا تو عالم نیست، حرف تامیه. اون برای تفهیم است، تبیین است که کسی خوب مسئله برش روشن بشه. ما در همه امور اینطوره، و یعنی دیگه او این که اجلاست، نه امانت. و گفتم ما رو تو به دستی که امین بده، حدوثاً امین بود بقاهان خواهین شد، یعنی ندید دیگه. یک کسی رو به سه پست بگذاره که آدم عاقل باشه، حدوثاً عاقل بود بقاهان صفیح شد، یعنی ندید دیگه. اگر گفتن این مأموریت رو هزار آیه به مثال در این زمینه ما داریم دیگه، عرف ایر میفهمه. اگر گفتن شرط مدیر شدن، مدبر شدن، معاون شدن، وزیر شدن، وکیل شدن الف است، این آقا حدوثاً الف داشت، بقاهان نداره، رد شد دیگه. حالا بریم فرمایش مرحوم عقد. بنابراین این امر عرفی است، امر عرفی هم همه میفهمن. اگر یه میلیارد نمونه ما داریم که در مسائل اداره مملکت گفتن این شرطشه، یعنی حدوث این به حدوث اون، بقای این با بقای اون، اما اصرار مرحوم آینانی رضوان الله علیه که امر بقا دارد، این صغرن و کبرن ممنوعه. عقد یه امر بقادار است. خود ایشون قبول دارد به این که این امر ارتکازی مردم است، یک امضای شریعت است و تأسیس نیست. مگر بیع حقیقت شرعیه است؟ مگر الان که غیر مسلمان ها بیع میکنن، عقد میکنن، عقدشون با عقد ما فرق میکنن؟ بیع اونها با بیع ما فرق میکنن؟ دو تا غیر مسلمان بیع میکنن، دو تا مسلمان بیع میکنن، یه مسلمان و یه غیر مسلمان بیع میکنن، هر سه علاوه زان واحد است. ما دیگه سه جور بیع و دو جور بیع که نداریم، که مبیع ها فرق میکنه، یکی خنزیر معامله میکنه، یکی گوسفند. اما بیع بیع دیگه، بیع که حقیقت شرعی ندارد، عقد که حقیقت شرعی ندارد. اگر حقیقت شرعی ندارد، دو تا مسلمان اونجور با هم معامله میکنن که همون جور دو تا کافر با هم معامله میکنن، یک مسلمان با یک کافر اونجور معامله میکنن که مسلمان ها با هم معامله میکنن. پس عقدی امر خود مرحوم آینانی هم قبول دارد به اینکه امر عرفی است، تأسیس شریعت نیست. شارع مقدس به تعبیر شیخ الاسلام یه وقتی میآید در مبی اثر میگذارد، میگد به این که بیع خمر و خنزیر حرامه. یه وقتی میآید در حیطه عقد تصرف میکند، میگوید عقد قماری و عقد کذا و کذا این حرام است، این گونه پیمان حرام است. یا در مبیع تصرف میکند، میگد عقد خرید و فروش خمر و خنزیر حرام. یا نه در نحوه داد و ستد به پیمان و تعهد تصرف میکند، میگد قمار از همین قبیل است، حرام. ربا از همین قبیله. ربا تصرف در مبیع نیست، تصرف در بیع است. یعنی این قرار داد حرامه. یکی از این دو تا کار رو شارع میکند. یا میآید در مبیع تصرف میکند، میگد این اعیان محرمه، قابل خرید و فروش نیستن. یا میآید در حوزه پیمان تصرف میکند، میگد این پیمان ربوی حرامه، این پیمان قماری حرامه. قمارم یه پیمانیه دیگه، کی با چی بازی کنن، چقدر ببرن، چقدر ببازن و مانند اون. این کارها رو شارع میکنه. اما اینا همشون تخطئه موارد عرفی است، وگرنه تأسیسی در شریعت باشه نیست. حالا در مواردی شارع مقدس عرف را تخطئه میکنه. عرف اگرچه اون چه نظرش طریقی باشه، شارع مقدس کاملا حق ورود داره، برای اینکه این طریق است الالواقع. عرف که واقع را تشخیص نمیده، شارع مقدس الا ولابد با حضور فعال داشته باشه، بگه این چراغ نیست، این طریق نیست، طریق جای دیگه است. اونجایی که کارهای عرف طریقیت داشته باشه، نه موضوعیت. اما اونجایی کارها عرف موضوع است، مثل این پیمان ها، این رو امضا کرده، مگر در جایی که به صراحت بیاید یکی از دو حاشیه پیمان را رد کند، مثل بیع خمر و خنزیر، یا در خود پیمان تصرف بکند، بگاتی پیمان ربوی باطل است، پیمان قماری باطل است و مانندو. اگر نکرد علاوه روش اغلا این باقیه. بی و عقدهای همانند بی امر بقاداره. این امری نیست که با بی تو و اشتری تو که حادث شده است، یه چیزی بین ما و اون نیست. الان هیچ تعهدی ما نداریم. میگن آقا امضا کردی، تعهد داری، باید تعهدت عمل کنی. اینا رو هم مسلمان ها میگن هم غیر مسلمان ها. معلوم میشه به یه امر قرار تعهد بقاداریه دیگه. میگن آقا متعهدی باید بپردازی، نه اینکه متعهد شده ای و الان هیچ تعهدی نداری. به تو و اشتری تو این برای ایجاد یک پیمان است، این پیمان بقاداره. یه وقتی میگد وهب تو، اون میگد اتهب تو، این پیمان لرزانه. واهب هر وقت خواست اگر غیر زیر هم باشه میتونه برگردونه. اما یه وقتی گفت بیع تو و اشتری تو، خب اینی که قبل اسلام بود بعد اسلام هست، تو پیش مسلمان ها هست، پیش غیر مسلمان ها هست، همم یک جوره. انسان وقتی با کشور کفر میره خرید و فروش میکنه، همون جوری خرید و فروش میکنه که در شهر خودش خرید و فروش میکنه. اینطور نیست که حالا اگه به کشور کفر رفته به تو وشتره تو وجود دیگه باشه، که همینه. پس این امر بقاداریه، نه به تو وشتره تو تمام الموضوع است برای وجوب وفا، نون حالت انشائی و نفسانی طرفین تمام الموضوع است برای انشاء وفا. اونا ابزار کارن که این پیمان بسته بشه. این پیمان بسته شد، چون این پیمان بسته شد کسی حق نقض نداره، مگر اینکه خود شارع مقدس دستور بده یا امضا بکنه که اینجا حق فسخ داری. به عقد یقی اون تلفظ به عقده، عقد یعنی پیمان. نه عقد کردن اون مراسم عقد است که یعنی ایجاب و قبول، وگرنه عقد یعنی عهد. این صحیحه ابن سنان رو که ما تفسیر علی ابن ابراهیم رو خواستیم بیاریم رو از جوی تفسیر علی ابن ابراهیم بخونیم، همینه. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل کرده، ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله ای رو از تفسیر علی ابن ابراهیم قبی رضوان الله نقل میکند. این صحیحه ابن سنان است در ذیل آیه اوفو بالعقود. در ذیل آیه اوفو بالعقود عبدالله ابن سنان از وجود مبارک حضرت نقل میکند ایل اهود. همین صحیحه را که مرحوم صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل کرده، همین را مرحوم شیخ از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده. گرچه بسیاری از روایات یا برخی از روایات علی ابن ابراهیم قابل نقد است، اما اینجا خب عبدالله ابن سنان و قبل و بعدش تضمین شده است، از او به صحیحه یاد شده. و او به عهدتون، عهد کاری به لفظ ندارد، لذا ماتات که فعل است تعهده. چون این تعهد هست، الان هم که تلفنی با هم معامله بکنه، یکی در مشرق یکی در مغرب، این عهد برقراره. این عهد یه امر بقاداریه، میگه ما تعهد سپردیم، نه این که متعهد نباشیم. الان ما متعهدیم، باید به عهدمون وفا کنیم. چون به حقیقت شرعیه ندارد، یک و لد العقلا امر بقادار است، دو وفا متعلق به همین است، سه بنابراین نه امر نفسانی معیار هست برای وجوب وفا، برای اینکه الان نیست ما وفا بکنیم، که نه اون لفظ صرف لفظ قراری ندارد، که این دو مطلب در بحث دیروز گذشت. یه امر بقادار است که میگن وفا بکن دیگر، و عرف هم همین میکنه. منتها مرحوم آقای ناینی اصرار دارد که بین عقد به معنای مصدری و عقد به معنای حاصل مصدر فرق بذارد. اگر یه نکته لطیف دیگری در فرمایش مرحوم آقای ناینی بود که تا حال گفته نشد، انشاءالله شنبه مطرح میکنیم. اگر بود که دیگه طرح فرمایش مرحوم ناینی لازم نیست. الحمدلله رب العالمین.